رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر در این برنامه همراهی شما. در ابتدا سرخطی اخبار. حکومت چین گفته است از اقدامات امنیتی تاجیکستان حمایت میکند. جمهوری خواهان در امریکا راه های نوی ردی توافق با ایران را میجویند. ناتو و ایالات متحده از عملکرد روسیه نگران شدند و روسیه به بنیاد یک پایگاه در مرز اوکراین شروع کرده است. تفصیلی خبرها. رهبران چین گفتند از اقدامات حکومت تاجیکستان برای تامین ثبات و امنیت حمایت میکنند. مطبوعات چین روز 10 سپتامبر از قول خونالی یک نماینده وزارت امور خارجه چین نوشت که این کشور همچون همسایه نزدیک و شریک استراتژی اقدامات حکومت تاجیکستان در زمینه تامین ثبات و امنیت ملی را حمایت میکند. بیانیه وزارت در حال نشر شد که عملیات بر ضد گروه مسلح عبدالحلیم نظرزاده، معاون سابق وزارت دفاع تاجیکستان در دره رامیت ادامه دارد. جنرال معروف با نام حاجی حلیم را به تشکیل حمله های خونینی بامداد 4 سپتامبر به شهرهای دوشنبه و وحدت متهم می کنند که در این حمله ها 9 مامور میلیشیا کشته شدند. مقامات می گویند در ضمن عملیات در دره رامیت تا کنون 18 عضو گروه حاجی حلیم را کشتند و بیشتر از 50 شریک او را دستگیر کردند. رهبران حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان آمریکا رأی گیری درباره توافقنامه اتمی با ایران را که قرار بود روز 9 سپتامبر صورت بگیرد به تأخیر انداختند. عین زمان جمهوری خواهان برای رد کردن این توافق اتمی حمایت کافی ندارند و اکنون میخواهند با تهیه 3 سند نو پیش راه تصویب توافقنامه فراگیر را بگیرند. وکیلان محافظه‌کار حزب جمهوری خواه میگویند حکومت آمریکا برخلاف تعهدات خود تمام جزئیات سازش با ایران را به کنگره افشا نکرده است. به گفته وکیلان محافظه‌کار حکومت باراک اوباما ضمیمه‌های پنهانی توافقنامه را به کنگره نداده است که بر اساس آنها آژانسی بین‌المللی انرژی اتمی باید اجرای سازش از طرف ایران را نظارت کند. بر اساس این سندها جزئیات سازشنامه علیحدهی آژانسی مذکور و ایران نباید به کنگره امریکا داده شود. از این رو تلاش جمهوری خواهان برای گرفتن این جزئیات ظاهرا ناکام می شود. وکیلان کنگره امریکا باید تا روز 17 سپتامبر برای قبول یا رد کردن توافقنامه اتمی با ایران رای بدهند. در عکس حال سند مذکور حکم اجرا می گیرد. پیمان نظامی اتلانتیک شمالی و آمریکا از گزارش‌ها درباره تقویت فعالیت‌های نظامی روسیه در سوریه اظهار نگرانی کردند. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو روز 9 سپتامبر هنگام سفرش در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک گفت فعالیت‌های روسیه در سوریه به حل مناقشه در آن کشور مساعدت نمی‌کند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم در صحبت تلفنی با سرگئی لاوروف همتای روسش عین نگرانی را اظهار کرده است. جان کری سخنگوی وزارت گفت جان کری واضح کرد که اگر گزارش‌ها درباره فعالیت‌های نظامی روسیه در سوریه درست باشد، پس سبب خشونت بیشتر می‌شوند و اصلاً کمک کننده نیستند. وزارت امور خارجه روسیه گفت که سرگئی لاوروف به اهمیت پاسخ دستجمعانه به گروه‌های تروریستی که بخشی بزرگ سوریه را اشغال کردند تاکید کرده است. روسیه یکی از متحدان کلیدی حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است و اعتراف کرده است که در طول جنگ 4 ساله داخلی در این کشور به آنجا اسلحه و کارشناسان نظامی فرستاده است. ایالات متحده آمریکا دعوت کرده است که بشار اسد از مقامش برود. بنا به گزارش‌ها روسیه به بنیاد یک پایگاه بزرگ نظامی در ولایت بلگراد در مرز با اوکراین شروع کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که روز 7 سپتامبر کارگران به کشیدن دیوار در اطراف پایگاه آینده در شهر ولیوکی شروع کردند. خبرگزاری با استناد به سندهای وزارت دفاع نوشته است پایگاه مذکور در مساحت 300 هکتار ساخته می شود. در این پایگاه نظامی انبار اسلحه و کازرمه‌ها برای 3500 سرباز، مرکز استراحت، میدان کنکریتازی و حوض آب‌بازی جایگیر می شود. وزارت دفاع روسیه قصد داشته است در این پایگاه با سربازان استفاده توپخانه، سیستم دفاع هوایی و راندن ماشین های زیره پوش را یاد بدهد. این زمان در اینجا شیوه های جنگی نظامیان آمریکا را می آموختند. حکومت اوکراین و کشورهای غربی می گویند روسیه به جدای طلبان در شرق اوکراین با اسلحه و سرباز کمک می کند. مسکو این ادعاها را رد کرده است. و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت آزادی.org.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد، یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
و هر وقت که وبسایت ما را پیدا کردید یادتون نرود که مجله خبری را نیز بشنوید نظر و اندیشه خود را به ما بگویید از جمله درباره گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر می شنویم دره رامیت پناهگاه آخری فرماندهان سرکش در تاجیکستان و صحنه نبردهای شدید قطع شدن ارسال پیامک و پیش آمدن مشکلات در مکالمه و معاشرت در تاجیکستان چرا کشورهای ثروتمند عربی به همزبانان محتاج و پناهنده خود کمک نمی کنند و در دوشنبه راه های نوعی رفع تنبشوی و یا پروبکا در پایتخت کشور را می جویند عملیات بر ضد گروه حاجی حلیم اسمی دره رامیت را دیگر باره در سرخط اخبار در تاجیکستان قرار داد. عملیات علیه جنرال و معاون سابق وزیر دفاع از فرماندهان سابق اتحاد نیروهای مخالفین از روز 4 سپتامبر ادامه دارد. مقامات انتظامی میگویند ضمن عملیات در دره رامیت تقریبا 20 عضو حاجی گروه حاجی حلیم را کشتند و بیشتر از 50 همصفانی را دستگیر کردند. مبارزه با این گروه در دره ادامه دارد که زمان جنگ داخلی از صحنه های نبردی شدید میان نیروهای دولتی و مخالفین در تاجیکستان بود. اما چرا گروه های سرکش محض در این دره پناه می جویند؟ پاسخ این سوال در گزارش همکارم میرزایی سلیم پور.
عملیات ضد گروه مصالحه جنرال عبدالحلیم نظرزاده یا حاجی حلیم که از 4 سپتامبر در دره رامیت ادامه دارد بار دیگر اسم این دره واقع در همگی 55 کیلومتری شرق پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه را ورده زبان ها کرد رزمندگان سابق هم مخالفین و هم فرانت خلقی دو طرفی درگیر جنگ شهروندی سالهای 90 تاجیکستان دره رامیت را یک منطقه از نگاه استراتژی برای پیشبرد جنگ های چریکی نادر می نامند و به این دلیل می گویند عملیات تعقیب افراد حاجی حلیم در کوههای دشوارگذر رامیت می تواند خیلی طول بکشد. این دره در 16200 گکتر زمینی ممنوعگاه طبیعی رامیت دامن گسرده از سرگاه دره تا پایانش تقریبا 50 کیلومتر طول دارد. این دره در سمت شرق با آب گرم و از طریق دره کنسک با دره کمراب ناحیه رشت در غرب از طریق راحتی و تپه سمرقندی با دره ورزا و آن طرف تا مرز ریگر با ازبکستان و در سمت شمال با نواحی عینیو و مسجاه ولایت سغد تاجیکستان راه دارد. انصار یک عضو سابق فرانت خلقی که در عملیات زمستان و بهار سال 1993 در دره رامیت شرکت کرده است میگوید شرایط رامیت برای جنگ های چریکی مساعد است. با گفته او راه های زیاد رامیت برای عقب نشینی این منطقه را از نگاه استراتژی جذاب میگرداند. تعقیب جنگیان در کوهستان رامیت مشکل است چون که پاسگاه گذاشتن در تمام راههای این کوههای کسناگذار اصلا امکان ندارد. از این راه ها میتوان با خر و اسب گذشت ولی نه با تکنیک. پایان اقتباس. انصار از عملیات زمستانی سال 1993 در دره رامیت نیز یاد میکند و میگوید نیروهای فرانت خلقی بعدی به آسانی گرفتن دوشنبه محض در اینجا با مقاومت سخت دچار شدند و پیشرویشان برای چند ماه قطع شد. او میگوید اصلا پیش رفتن نمیشد چون که 2-3 نفری آنها در بالای یک کوه کمین میگرفت و ما دیگر از 2-3 کیلومتر نزدیکتر رفته نمیتوانستیم. حتی امکان پیش رفتن و جمع آوردن جسدها نبود. پایان اقتباس. فایز یک رزمنده سابق مخالفین میگوید دره رامیت تقریبا همسان دره پنشهر افغانستان است و مخالفین در سالهای جنگ شهروندی در اینجا از تجربه جنگهای چریکی مجاهدان افغان استفاده میبردند. او میگوید یک نفر بالای کوه کمین میگرفت و پیش روی یک اتریادی کلان طرف مقابل را میبست همچنین راه را میترکندند و با سنایپر نمیگذاشتند که راه را تازه کنند با همین حرکت نیروهای دولتی برای چند روز منع میشد. پایان اقتباس. انصار میگوید تنها با گذشت چند ماه و آب شدن برفا و آن هم در پی استفاده هواپیماهای جنگی با نیروهای دولتی میسر شد که دره رامیت را از مخالفین تازه کنند ولی فقط قسمت های وادی این دره را زمینان انبار خواجگی بتالیون سابق 25 که حاجی حلیم فرماندهش بود نیز در موضع مغاب دره رامیت جایگیر شده است یک منبع که در عملیات علیه گروه عبدالحلیم نظرزاده شرکت دارد و آزادی گفت حدود احتمالی پنهانشوی عبدالحلیم نظرزاده از ناحیه عینی ولایت سغد در شمال تاجیکستان تا ناحیه جرگتال در شرق کشور زیر محاصره است، اما تا حال نشانی از او پیدا نکردند. افراد بازداشته حاجی حلیم به گفته این منبع ضمن بازپرسی ها اقرار کردند که آخرین بار جنرال فراری را در روز اول فرارشان 4 سپتامبر دیدند و گویا او با 6 تن از افراد معتمدش با شمول سرهنگ جنید الله عمروف از بقیه جدا شده است. در گذشته نیز گروه های مصالح مخالفین چندین بار به همین دره رامید پناه بردند. در پایان سال 1992 در پی از دست دادن شهرهای دوشنبه و کافرنهان وحدت کنونی اکثر نیروهای مخالفین وقت محض در رامید سنگر گرفتند. بعد چند ماهی مقاومت نیروهای اساسی آنها از رامید به سمت رشت عقب نشستند، ولی گروه ناظم یوسفوف تا پایان جنگ شهروندی تاجیکستان یعنی تا سال 1997 در رامید ماند. اسم رامید بار دیگر سال 2000 زمانی در زبان رسانه ها افتاد که ملا عبدالله رحیموف یکی فرماندهان سرکش مخالفین بعد شکست نیروهایش در دره حکیمی ناحیه نورآباد مدت در رامید پناه برد و با جنگیان باقی مانده‌اش از همین جا به افغانستان رفت. در سال 2001 وقتی نیروهای حکومتی گروهی سلاح به دست دو فرمانده دیگری سرکش رحمان سنگینوف ملقب به رحمان گیتلر و منصور معکلوف را در منطقه تپه سمرقندی شکست دادند، آنها نیز به دره رامید فرار کردند، ولی همگی بعد چند روز هر دو در یک عملیات در رامید کشته شدند و این اسیان به فرق از موردهای دیگر زود فرو نشانده شد. در سالهای اخیر نام دره رامید بیشتر با ساختمان آسایشگاه نو به نو و در سال 2014 با خبری به یک شرکت چینایی سپردن 100% سهمیه های کان طلای پاکرود که نیز در همین دره جایگیر شده است در زبان ها بود. ولی به دره رامید فرار کردن معاونی همکنون سابق وزیر دفاع تاجیکستان جنرال عبدالحلیم نظرزاده اسم این منطقه را دیگر باره در سرخط اخبار داغ از تاجیکستان قرار داده است.
همکارم میرزای سلیمپور در باره جغرافیا و تاریخ دره رامید گزارش میداد. دره که آنجا عملیات به زیدی گروه عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع ادامه دارد و دره که بارها شاهد جنگ و خون ریزی شده است. و در شرح این گزارش در وبسایت رادیو آزادی یک نفر با نام دهقان نوشته است خدا می داند که او را از دره رامید پیدا کنند. و سهراب نوشته است سبق های در مدت چند ده ساله اخیر گرفته ما معلوم می سازد که هر نفر یا گروهی که در سرمنزل مقدس اجدادی سرزمین بزرگان علم و ادب، خواستگاه عارفان و نابیغگان، وطن عشق و امید و پروازگاه آرزوی و آمال هزاران کودکان و نورسان و جوانان سعادتمند دست به کردارهای غیر انسانی میزنند، آب و هوای آن را خیره و غبار آلود میسازند، جانب حملت خود تیغ میکشند، به لعنت خلق و غضب خدا گرفتار خواهد شد، نوشته است. سهراب شما هم نویسید در وبسایت آزادی نقطه آرگ.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
و بعد حمله های خونین به شهر دوشنبه و وحدت، مقامات تاجیکستان با دستور شفاهی خدمات ارسال پیامک را محدود کردند. هرچند خود شرکت های مخابراتی می گویند کدام مشکل فنی سبب شد که مردم دیگر نمی توانند به هم اسمس بفرستند. با گذشت تقریبا یک هفته از بسته شدن خدمات اسمس، حالا مشتریان شرکت های موبیلی می گویند که قطع ارسال پیامک ها در کار و زندگیشان دشواری پیش آورده است. معصوم محمد رجب همکارم از خوجند گزارش می دهد.
قطع ارسال اسمس یا پیامک ها از سوی شرکت های موبیلی در تاجیکستان استفاده برندگان تلفن های همراه در کشور را نه تنها از پیام رسانی به نزدیکان و دوستانشان محروم گذاشته، بلکه دسترسی آنها به برخی خدمات موبیلی و شبکه جهانی را نیز محدود کرد. شرکت های موبیلی کشور این کار خود را به سبب مشکلات فنی می نامند که برایشان معلوم نیست کی انجام خواهد یافت. جاوید یک ساکن شهر خوجند در صحبت با رادیوی آزادی میگوید مسدود شدن خدمات ارسال اسمس یا پیامک دسترسی او را به برخی خدمات شبکه جهانی توسط تلفن همراه ناممکن کرده است. و می افزاید
مثلا ازدواج و رگستراسیه میکردگی مشهد کوف رای بربمی یو دیگرش برای رگستراسیه کردم از سبچه میولوش در کوف اسمس نمیبیاد.
علیشر مصاحبی دیگرمون که در یک مرکز برنامه ریزی در شهر اسفرا کار میکنند میگوید وی دو رقمی شرکتی مبیلی را دارد و در صورتی تمام شدن مبلغ یک به دویومی با روان کردن پیامک پول انتقال میداد. حالا مجبور است که با صرف وقت ترمینال جوید یا به مرکزهای انتقال مبلغ شرکت‌های مبیلی سر زند. نامه یا اسمس زنی به همدیگر یک بخش مهمی خدمات شرکت‌های مبیلی است که در سالهای آخر یک شغل پسندیده‌ای استفاده برندگان مبیل در تاجیکستان شده است. بیشتری ترافه‌های ماهانه شرکت‌های مبیلی کشور نیز به پول فرستادن مقدار اسمس ها را نیز در بر می‌گیرند. شیراز جوانی از شهر خوجند میگوید برای ماه سپتامبر مبلغ روان کردن 100 پیامک را پیش پرداخت کرده است، اما نمیتواند بنابر مسدود شدن این خدمات کار برد.
چون میتواند برای اون که من همش صرف کرده نمیتونم در مدت یک ماه چند روز آخر اسمی سوی کدام هر امکان است، من مجبور میشم که مثلا زنگ میزنم که یا مبلغی چی میسوزد یا میمیتم میبرود اساسی از مبلغ و از دیگر محبوب میشم به احترامی این شرکت من برای خودم پیش بابم.
مصاحبم افزود بابای از رقم های معلومات دهی شرکت های مبیلی سبب قطع ارسال اسمس را فنی نامیدند، ولی مسئول یکی از شرکت های مبیلی در صحبت غیر رسمی بابای گفته است که امر قطع این خدمات از بالا در پی راه اندازی عملیات جستجویی مقامات علیه گروه جنرال فراری عبدالحلیم نظرزاده داده شده است. شرکت های مبیلی در تاجیکستان دسترسی به خدمات اسمس یا پیامک زنی را در نیمه دوم روز ششم سپتامبر قطع نمودند. روز پنجشنبه دهم آوگوست به شرکت های مبیلی زنگ زدم و تنها نمایندگی شرکت های تیسل و تکا موبایل در ولایت سوخت پاسخ دادند. یک کارمند تکنیکی شرکت تکا موبایل بدون معرفی خود چنین گفت:
نام کو قزانی بولو کدی پات کچت کنه شماش چیز دشانو میشد اینجا نی یعنی ما تو کنترل.
اپراتوری نوبتدار شرکت تیسل میگوید حالا برای آنها معلوم نیست که کی خدمات ارسال اس ام اس یا پیامک دوباره فعال خواهد شد.
سبب باشه میگه کورهای تکنیکی رفته است دستاسیبونه حاضر به اس ام اس دوام کردن یا قبول کردن دستورات برای ما حاضر به نامه تو که دوام میکرد بهتر که کور میدرست نه برای ما نامه.
ولی در همین حال از نمایندگی های این شرکت های مبیلی تاجیکستان در خوجند نگفتند که چگونه کارهای تکنیکی آنها را به قطع کردن خدمات ارسال اس ام اس یا پیامک و آن کارهای فنی کی انجام خواهد یافت و خدمات ارسال اس ام اس دوباره فعال خواهد شد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
پیش آمدن دشواری در کار و زندگی مردم بنابر سبب محدود و یا مسدود شدن ارسال پیامک ها در تاجیکستان.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا برنامه نوی را برای قبول سیل مهاجران و پناهجویان معرفی کرد که پس از جنگ جهانی دوم این گونه سیل مهاجران دیده نشده است. روز 9 سپتامبر هنگام سخنرانی در پارلمان اروپا گفت 120 هزار مهاجری که در یونان و مجارستان و ایتالیا هستند باید در بین کشورهای عضو اتحادیه تقسیم کرده شوند. سر سال 2015 نیم میلیون نفر از خاورمیانه و افریقا به کشورهای اتحادیه اروپا پناه بردند و با نظر داشت فرار صدها هزار مهاجر با عذاب و سختی های زیاد و هلاکت هزاران نفر آنها در راه به سوی اروپا، در شبکه‌های اجتماعی این سوال زیاد مطرح است که چرا کشورهای ثروتمند عربی به این پناهندگان کمک نمی کنند. در این باره صحبتی داشتم با مرداس آقا، مدیر بخش آسیای جنوبی و خاورمیانه در رادیو آزادی، و نخست از او پرسیدم که چرا در واقع کشورهای عربی از قبول پناهندگان پرهیز می کنند.
دو دلیل وجود دارد. دلیل اول اقتصادی است یا می تونیم بگیم مالی. این کشورهای ثروتمند در 50 سال گذشته هیچ وقت نخواستند که ثروت بزرگ نفت را با اعراب از کشورهای عربی مختلف یا از مناطق مختلف دنیای عرب تقسیم بشند. اگر شهروندان مصر، شهروندان سوریه، شهروندان کشورهای عربی مختلف اقامت داشته باشند در کشورهای نفتخیز عرب، طولانی مدت زندگی کنند، ریشه بگذارند، مسلماً روزی خواهد رسید که اونها هم حق مالی، حق پولی خود را از این ثروت طلبکار خواهند شد و شهروندان کشورهای نفتخیز نمیخواهند. دلیل دوم سیاسی است. وقتی این کشورهای ثروتمند از پاکستان یا از هند، کشورهای دیگر کارگر و کارکن میارند در به کشور خودشان، اونها از یک فرهنگ و زبان دیگه ای آمدند و همیشه خارجی باقی میمانند و نمیتوانند حقی داشته باشند به عنوان شهروند، حتی اگه دو نسل اونجا بمانند. ولی این فرق داره اگر عرب بیاد. اگر شهروند سوریه، لبنان یا مصر دو نسل اونجا زندگی کنه، زبانش زبان عربیه، ترس از اینه که اینها تأثیر سیاسی خواهند داشت روی شهروندان مثلا عربستان سعودی که خودش یک کشوری است در وضع بسیار حساس سیاسی.
و شما ثروت اون پنج کشور عربی ثروتمند را با بعضی از کشورهای پیشرفته اروپایی مقایسه کردید که جالب است. کمی در این باره صحبت میکردیم.
ما صحبت میکنیم راجع به پنج کشور عربی: عربستان سعودی، کویت، بحرین، امارات و قطر. اجازه بدهید اول بگم که درآمد ناخالص این پنج کشوری که ذکر کردم سالانه حدود 2 تریلیون دلار است. معنی این چیست؟ معنی این است که فقیرترین کشور که بحرین است، درآمد میانه برای هر شهروند سالانه 21,000 دلار میشه و برای قطر 90,000 دلار. این یعنی برای هر کودک، هر سالمند، هر سن متوسط، هر جوان، فرق نمی کنه، زن، مرد. شما اتریش را تصور کنید. اتریش مرزهای خود را در مقابل پناهجویان، مهاجران باز کرد هفته پیش، همچنان که همه ما از خبرها دیدیم.
بله.
درآمد سالانه یا تولید سالانه اتریش حدود 400 میلیارد دلار هست و اگر امارات عربی را در نظر بگیریم، به اندازه اتریش تقریبا 400 میلیارد دلار است. از لحاظ جمعیت که حدود 9-10 میلیون، از لحاظ تولید ملی، از لحاظ درآمد میانه برای هر شهروند، این دو کشور کاملا مساوی هستند. ولی هیچ وقت امارات یا یکی از کشورهای دیگر ثروتمند عرب مرز خود را در مقابل این مهاجرین باز نکرده.
یعنی می توانم بگویم که از این ثروتی که شما گفتید، حداقل مثلا 100 میلیارد دلار، با 100 میلیارد دلار میشد پیش راه این ناآرامی و فرار
پناهندگان. من به دوستان و بینندگان عرض کنم که حتی خانواده هایی هستند در این کشورها که ثروتشون خیلی بیشتر از 100 میلیارد دلار است. یک خانواده. البته 100 میلیارد دلار کمک بزرگی میشد. یک لحظه فرض کنیم که به خاطر دلایل سیاسی که گفتم، اینا نمیخوان که مهاجرین عرب بیان و ساکن کشورهای نفتخیز بشن. خیلی خوب. ولی با 100 میلیارد دلار این کشورها می توانستند یونان را یا کشورهای رشد کرده، نسبتاً رشد کرده دیگه دنیا را قانع کنند که تعدادی از این مهاجرین را قبول کنند به طور دائمی. یونان در وضع بد اقتصادی است. اگر 20 میلیارد دلار به فرض 20 میلیارد دلار به یونان پیشنهاد میشد، شاید یونان قبول میکرد 100 هزار پناهجو یا 50 هزار پناهجو. برزیل قبول میکرد، آرژانتین قبول میکرد، بعضی از کشورهای آفریقا شاید قبول میکردند. ولی حتی این نقشه را پیشنهاد نکردند. یعنی سکوت هست، هیچ حرکتی نیست.
مردا سوها، مدیر منطقوی رادیو آزادی، با مجله خبری صحبت میکرد و واقعا این صحبت ویدیویی را میتونید در وبسایت رادیو آزادی ببینید یا در شبکه آزادی ویدیو در یوتیوب.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
خرابکا و یا تنبشوی ماشین ها در دوشنبه پایتخت تاجیکستان یک مصیبت شده است و روزی نیست که یک نفر ویدیوی ماشین های زیادی را در شبکه اجتماعی نگذارد که پسی هم استادند و به استیگنال می دیهند. صدمه و دشنام یک دیگر از داخل ماشین ها و دست به گریبان شدن رانندگان هنگامی تنبشوی نیست کسی را به حیرت نمی آورد. حالا حکومت دوشنبه می خواهد این مشکل را با جاری کردن سیستم نوی نظارت قاعده های توقفی ماشین ها در پایتخت حل کند. گزارشی را در این باره از همکارم گلبهار مرادی می شنویم.
اکنون حکومت شهر دوشنبه می خواهد در این شهر سرماشین ترین تاجیکستان سیستم نوی را براه ماند که آن امکان می دهد پیش راه تنبشوی ماشین ها گرفته شود. سیستم نو به طور اوتوماتیک شماره ماشین و هم جریمه رانندگانی را که ماشین خود را در کنار راه‌های اساسی و نه چندان وسیع دوشنبه می‌گذارند تشخیص می‌دهد. نظام اوتوماتیک ثبت توقف در راه‌های دوشنبه اول در نزد فروشگاه صدبرگ در خیابان رودکی آزمایش می‌شود که همیشه سر غوغا و سر ماشین است. کامره‌های شهری به خطر که حالا فقط ویران کردن قاعده‌های حرکت را ثبت می‌کنند، ممکن است در آینده رقم ماشین‌های را هم عکس و ویدیو بگیرند که در سر راه نادرست و غیر قانونی گذاشته شده‌اند. عکس و ویدیو هم بعداً به حیث دلیل برای جریمه کردن راننده استفاده می‌شود. برای براه انداختن این سیستم، برنامه رشد سازمان ملل در چارچوب برنامه بهتر کردن حرکت نقلات جمعیتی به حکومت شهر دوشنبه کمک میکند. حالا این سازمان برای پیدا کردن راه حل توقف های غیر قانونی یک تندر اعلان کرده است و از شرکت های داوطلب دعوت کرده است که طرح‌های خود را پیشنهاد نمایند. سهراب رعوبوف، منیجر برنامه بهبود حرکت نقلات جمعیتی در دوشنبه میگوید:
ما به پیمانکاران احتمالی آزادی عمل را داده ایم که راه های حل را پیشنهاد کنند. ما از آنها طلب نمی کنیم که تکنولوژی مشخص را برای از بین بردن توقف های غیر قانونی پیشنهاد کنند. ما طلب داریم آنها راه حل توقف های بی سر و سامان و نادرست در راه حرکت نقلیات جمعیتی را پیشنهاد کنند.
برنامه مذکور از سال 2010 در پایتخت تاجیکستان عملی می شود و تا کنون در چهارچوب آن برای دوشنبه ده ها افتوبوس و تریلیبوس های نوی معاصر خریدند که بر اساس تقویم حرکت می کنند. ولی ماشین های گذاشته شده در خط حرکت همین نقلیات امکان نمی دهد که افتوبوس ها یک اسکا به اسکای دیگر سری وقت برسند. هدف اساسی جاری کردن سیستم نو تشخیص و جریمه کردن رانندگانی که غیر قانونی در سر راه ها ماشین هایشان را می گذارند. خوبتر کردن حرکت نقلات مسافربر در دوشنبه و تشویق مردم به استفاده از این نقلیات بوده است. عبدالحق عبدالخیروف، رئیس کارخانه دوشنبه نقلات خدمات رسان که مسئول مدیریت نقلات پایتخت را به عهده دارد، با رادیو آزادی گفت: امیدوارند بعد براه ماندن سیستم نو مردم ماشین های خود را در خانه گذاشته با نقلات شهری به کار و درس و یا هر جای دیگر می روند.
در صورت عمل شوی لایحه بیشتر می گردد، خدمات رسانی شاید صورت خوب هم گیرد، برای چون که این لایحه البته باید عملی شود، حتما عملی می شود.
در صورت موفق بودن سیستم نو جریمه رانندگان قانون شکن، ممکن است در آینده این سیستم نه فقط در مرکز پایتخت بلکه در دیگر گوشه های دوشنبه و دیگر شهرهای تاجیکستان براه انداخته شود. حالا در صورت نادرست پارک کردن ماشین به خصوص در کوچه های مرکزی دوشنبه، ناظران راه آمده یدک و رقم ماشین شما را میگیرند و شما مجبور هستید به شعبه محلی بازرسی دولتی اتومبیلی روید. جریمه سپارد و رقم ماشینتان را پس گیرید. ماشین های را که طولانی در سر راه ایستادند و از صاحبانشان درک نیست با ایواکواتور می برند و جریمه کلانتر می ستونند. در پایتخت تاجیکستان چند سال پیش سیستم یگانه شهر به خطر به کار شروع کرد که حرکت نقلیات را تقریبا در تمام شهر ثبت می کند و تا کنون ده ها هزار نفر برای ویران کردن قاعده های راه میلیون ها سومان جریمه شدند. مقامات میگویند که این سیستم با رعایت قاعده های حرکت مساعدت کرد و جان صدها نفر را از مرگ نجات داد. اما با گفته مقامات، هدف اساسی سیستم نو تشخیص توقف های نادرست جریمه بستن نیست، بلکه کم کردن شماره ماشین ها در شهر است که حالا آلوده کننده اساسی هوای دوشنبه هستند. اجرا کنندگان لایحه و حکومت دوشنبه انتظار دارند که در صورت تکمیل طرح مساعدت به بهبود حرکت نقلات جمعیتی در دوشنبه، شماره آنهایی که حالا از اوتوبوس و تریلیبوس های مسافربر استفاده می کنند به صدها هزار نفر می رسد و از 11% فعلی تا 18% می افزاید.
همکارم گلبهار مرادی گزارش میداد و با این گزارش رسیدیم به پایان بخش اول مجله خبری. سپاسگزاریم که با ما هستید. لحظه بعد برنامه خوبی دیگری از رادیو آزادی شروع می شود. از این رو با ما بمانید.